کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، حضور شما هموطنان عزیزم سلام عرض می کنم. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه های کتاب فرهنگ همراه شما هستیم و امیدواریم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم همراه میهمانان و کارشناسان بزرگواری هستیم که انشاءالله شما هم همچنان با ما همراه خواهید بود. اجازه بفرمایید که ابتدا حضور کارشناس محترم جناب دکتر محسن زین العابدینی بنده خیر مقدم عرض بکنم و بهشون خوش آمد بگم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بهتر ز کتاب در جهان یاری نیست، خوشتر ز مطالعه دگر کاری نیست. بسیار دیارها و شهرها را دیدم، مانند کتابخانه گلزاری نیست. به نام آفریدگار کودکی سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ.
خیلی ممنونم آقای دکتر، ممکنه بفرمایید که امروز با چه موضوعی در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود؟
من لازم میدونم که تبریک بگم این عید مبارک فطر رو و بعد بپردازم به موضوع برنامه. موضوع برنامه امروز ما خانه کتابدار کودک و نوجوان هست.
بله.
یک مؤسسه غیر انتفاعی که برای فعالیت‌های خواندن و مطالعه کودکان ایجاد شده و خدمات مختلف و متنوعی رو ارائه می‌کنه و علارغم NGO بودن یا مردم نهاد بودن یا سمن بودن سازمان مردم نهاد، خب خیلی خدمات زیادی رو در طول این مدت ارائه کرده و مشتری‌های خاصی هم داره و امروز می‌خوایم ببینیم که یه همچین جایی چه ارتباطی با مطالعه داره، چه اثر بخشی روی مطالعه در محدوده و منطقه خودش داشته.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما اجازه بدید که میهمان بزرگوار برنامه رو که دعوت ما رو پذیرفتن در استودیو حضور دارند خدمت شما معرفی بکنم. سرکار خانم فرزانه جبارزادگان، همکار خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و شنونده های خوب برنامه تون. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و این عید رو هم به همه شنونده ها تبریک میگم.
بله، بنده هم تبریک عرض می‌کنم، هم عید سعید فطر رو و همینطور یکی دو روزم گذشته البته روز خبرنگار، این روز رو هم به همه خبرنگاران عزیز کشورمون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. آقای دکتر در خدمتون هست.
سلام عرض میکنم سرکار خانم جوارزادگان، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم در برنامه کتاب فرهنگ، جایی که به مسئله مطالعه، خواندن و کتاب و کتابخانه میپردازه. خانه کتابدار کودک و نوجوان چند سالی هست تأسیس شده و این خانه کتابدار اسم قشنگی داره و هر جا که اولین بار میشنون میپرسن خب جریان چیه، یعنی کتابدارا اونجا جمع میشن یا نه، یا کار دیگه ای اونجا صورت میگیره. به همین خاطر برای اینکه شنوندگان ارجمندم پاسخ این پرسش رو بگیرن در همین ابتدای برنامه خواهش میکنم بفرمایید اصلا خانه کتابدار، خانه کتابدار کودک و نوجوان کجا هست، چه کاری انجام میده و چرا به این نام نامیده شده؟
بله، اول اجازه بدید من راجع به افتتاح خانه کتابدار صحبت بکنم که خانه کتابدار کودک و نوجوان در اسفند ماه 83 با همت خانواده های موحدی پور و پیشداد و با یه ساختار اداری کاملا مستقل زیر نظر شورای کتاب کودک تأسیس شد و در حال حاضر هم اعضای این دو خانواده عزیز که گفتیم، شورای مدیریت که خانم ها دکتر انصاری، خانم اخوت و خود خانم پیشداد هستند، اعضای کمیته تخصصی کتابداری، اعضای دبیرخانه و اعضای گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک و بازی‌های سنتی شورای کتاب کودک فعالیت‌ها رو پیش می‌برند که فعالیت‌ها بیش از 90% فعالیت‌های خانه کتابدار هم به صورت داوطلبانه انجام میشه و خانه کتابدار در واقع شامل دو تا کتابخونه هستش. یک کتابخانه کودک و نوجوان هست و یک کتابخانه خانواده. کتابخانه کودکان و جوان ما در حال حاضر حدود 8600 منبع اطلاعاتی داره که این منابع مثل کتاب، نشریات، سیدی ها و پوسترها و سایر منابع اطلاعاتی هستن. و حدوداً در حال حاضر ما 2000 عضو کودکان و جوان داریم که از اعضای محل هستن و این اعضا علاوه بر این که از فضای کتابخونه استفاده میکنن و کتاب امانت میگیرن، از یه سری فعالیت‌های ترویجی هم بهره میگیرن. کتابخانه خانوادمون هم در سال 85 به دلیل استقبال والدین و درخواست اونها افتتاح شد در همون مکان. البته ما در میدون منیریه هستیم.
بله.
محله منیریه هستیم. و الان کتابخانه خانوادمون هم حدود 6900 منبع اطلاعاتی و 700 عضو داره که هر دوی این کتابخونه ها یه سری فعالیت های ترویجی به اسم خدمات عمومی رو در کنار امانت دادن کتاب انجام میدن، مثلا حلقه های مطالعاتی، قصه گویی، کتابخوانی، بازی های اسباب بازی خانه و بازی های سنتی. الفبای بازیگوش رو ما امسال تابستون داریم که آموزش خط تحریری به بچه ها با داستان و اینجور چیزا هستش.
حالا بعد نیست تو بخشای بعدی این فعالیت ها رو بیشتر باز کنیم.
بله.
ولی پرسشی که هست اینه که این کتابخونه خانواده چه منابعی رو پوشش میده؟ کتاب های عمومی، داستان یا کتاب های روانشناسی، چه منابعی رو پوشش
تقریبا میده؟ ما تمام این منابع رو داریم. هم رمان داریم برای خانواده ها، هم کتاب های تربیتی و روانشناسی، کتاب های تخصصی در زمینه ادبیات کودک. و یه سری کتاب های مرجع
و فعالیت هایی که این کتابخانه خانواده داره مربوط باز به کودکانه یا نه برای بزرگسالان این فعالیت ها اجرا میشه؟
برای بزرگسالان ما کارگاه های جداگونه داریم.
بله.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما فرصتی رو از دوستان بگیریم و بحث رو ادامه بدیم. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ در اختیار شما قرار داره و از این طریق میتونید دیدگاه‌های ارزشمند خودتون رو در خصوص برنامه کتاب فرهنگ برای ما بفرستید. قطعا میتونه تأثیرگذار باشه در روند بهتر این برنامه. عرض میکنم با موضوع خانه کتابدار کودکان و جوان همراه شما هستیم. همینطور در خدمت میهمان بزرگوار سرکار خانم فرزانه جبارزادگان، همکار خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن، و این بحث را ادامه میدیم با حضور کارشناس گرامی جناب دکتر زین‌العابدینی. تقاضا میکنم
همنوا با این ترنم زیبای کودکانهی که تهیه کننده خوش سلیقه ما آقای امیر حسین خان محمودی پخش کردن، ما برنامه رو ادامه میدیم و حال و هوای کودکی رو در برنامه بیشتر زنده کردن. خانم جبارزادگان، این فعالیت هایی که شما فرمودین توی کتابخونه ها اتفاق میفته، به بخشش هم اشاره کردین، حالا بعد نیست بازش کنید، این حلقه های مطالعه یا الفبای کودکی فرمودین، الفبای بازیگوشی که فرمودین، یا برنامه های دیگه ای که دارین چیا هستن و چه شکلی دارن؟
پس اجازه بدید من اول فعالیت هایی که در کتابخانه کودک برگزار میشه رو بگم. مثلا حلقه های مطالعاتی در کتابخانه کودک برگزار میشه. اولا برای رده های سنی مختلف مربی جداگونه ای میاد، یعنی بچه هایی که سنهای مختلف هستن کلاس جداگونه دارن. یک کتاب مناسب سنشون توسط مربی انتخاب میشه و توی این کلاس این کتاب ها خونده میشه توسط خود بچه ها با کمک مربی، و در واقع توی این کلاس ها روانخوانی و درستخوانی هم با بچه ها تمرین میشه و بعد از اون بازی دارن توی این حلقه ها، نقاشی دارن، حالا نسبت به سنشون یه فعالیتی رو خود مربی انجام میده، یا نمایش خلاق دارن یا بازی های محیط زیستی دارن بعد کارگاه‌های دیگه که اگه من بخوام براتون نام ببرم، برای آشنایی بچه‌ها با کامپیوتر و اینکه بدونن چطوری باید از اینترنت استفاده کنن، ما امسال تابستون کارگاهی به اسم سفر به دنیای مجازی رو براشون برگزار کردیم. یا برای اینکه تابستون در واقع برای به درسشون هم مثلا خیلی فاصله نگیرن ازش، آناتومی بدن رو گذاشتیم براشون که با علوم
در
ارتباط. بله بله. کارگاه میراث من هست، کارگاه هنر و شاهنامه هست که هم داستانهای شاهنامه برای بچه ها خونده میشه، ابیاتی از شاهنامه توسط مربی خونده میشه و بعد حالا نقاشی میکشن یا بازی میکنن، ولی در کنارش داستانهای شاهنامه رو هم میخونن. من کارگاه هایی که در کتابخونه خانواده برگزار میشه رو اگه بخوام براتون بگم، کارگاه هایی مثل رفتار با نوجوان هست، رفتار با کودک هست که با همکاری مؤسسه مادران امروز این کارگاه ها بر اعضامون برگزار میشه، شاهنامه خوانی و مصنوی خوانی هست برای مادرها، و آشنایی با مهارت های زندگی که کارشناسا میان توی کتابخونه جلساتی گفتگو میذارن با اعضای کتابخونه.
بله. آقای دکتر من اجازه میدید یه سوال به ذهنم میرسه. خانم جبارزادگان فرمودن که آموزش کامپیوتر حالا یا رایانه ما در این شبکه عنوان میکنیم، این فقط در واقع آموزش اون فنون کاربری کامپیوتر یا رایانه هست، یا این که نه واقعا مهارت‌های در واقع فرهنگی و اجتماعی از این سیستم آموزش داده میشه؟
معایب و مزایای استفاده از رایانه و اینترنت به بچه ها آموزش داده میشه.
بله.
که چه معایبی ممکن داشته باشه، چه مزایایی داره، توی چه سایت هایی برن، سایت هایی که مخصوص خود کودکان هست بهشون معرفی میشه، و دیگه حالا کارهای ابتدایی که با کامپیوتر انجام میشه. البته الان همه بچه ها تو خونهشون دارن و بلدن. بله. ولی بیشتر ما بحثمون بحث اینترنت و سایت های مخصوص خود کودکان.
همین خب مسئله مهمیه، استفاده صحیح از این ابزار خیلی خوب. چون اغلب تو خانواده ها فکر میکنن که مثلا باید باش فیلم ببینن یا بازی کنن، در صورتی که میتونه خیلی استفاده های مفیدتری داشته باشه و آموزش صحیح اگر داده بشه و مزایا و معایب رو بدونن خیلی بهتر ازش استفاده میکنن. در مورد این کارگاهی که شما فرمودین، ایده‌ای خیلی خوبی هست برای دیگران، برای مهد کودک‌ها، مدارس و جای دیگه که بتونن از این استفاده کنن. اون وقت این کارگاه فقط در محیط خانه کتابدار برگزار میشه یا نه بیرون از اونجا هم ممکنه این کارگاه برگزار بشه به سفارش؟
ما این کارگاه رو فعلا در خانه کتابدار داریم برگزار میکنیم، ولی اگر مهد کودک یا مدرسه یا هر نهادی بخواد که این کارگاه اونجا برگزار بشه، درخواست اگر به ما بده، ما میتونیم مربی رو براشون بفرستیم، به خصوص برای کارگاه های کتابخوانی و قصه گویی و انجام بازی ها. بیشتر چون هدف ما این کارگاه ها با هدف علاقمند کردن بچه ها به مطالعه هست، آموزش مستقیم نیست. یعنی ما خیلی دوست داریم که این کارگاه هامون بتونه بچه ها رو علاقمند به کتابخونه بکنه، اونا رو بکشونه داخل کتابخونه، که علاوه بر اینکه توی اون محیط یه کارگاهی دارن که بازی میکنن یا هر چیزی رو یاد میگیرن، کتاب ها هم دورشون.
بله. همین در محیط کتابخونه بودن و تنفس بله. کردن در فضای کتاب خودش خیلی آموزنده خواهد بود.
بله همینطوره. خیلی ممنونم، اجازه بدید که ما بریم به سراغ بخشای بعدی برنامه و به ترتیب تقدیم شنوندگان عزیزمون بکنیم. یکی از بخش‌های کتاب فرهنگ معرفی کتابه که امروز هم خانم بنفشه محمودی یکی دیگر از کتاب‌ها رو معرفی می‌کنند، انشاءالله که بشنوید و مورد استفاده قرار بگیره.
باریکه‌های غلیظ دود از روغن برخاست. ژیلست دستش را روی آن کشید. نور طلایی رنگی از میان انگشتانش به صورت اشباحی کوچک به حرکت درآمد. جادو سایه مخوف پدید آورد که صحنه مرگ مردان را به نمایش در می آورد و اینکه چگونه آن ددمنشان 1، 2 و 3 جسد را از صخره پایین انداختند. بعد ژیلست آنها را کنار زد و دود به شکل صورت یکی از دزدان دریایی درآمد که داشت از روی ترسی خاموش فریاد بر می آورد. سومین عبور دست زن جادوگر تصویر را برهم زد و تمامی دودها ناپدید شدند. روغن در حال جوشش آرام گرفت. آینه برنجی به دنبال بیقراری ساحر اعظم موجدار شد. خب؟ ژیلست ابتدا نگاهی به زنجیر در دستانش انداخت و سپس آویز آن را رها کرد. مغناطیس تکانی خورد و به داخل کشیده شد و در حالی که آرام بالا می آمد دنباله های نقره‌ای رنگی در امتدادش بود. تنها زمانی استاد که زنجیر تا آخرین حد خود امتداد یافت. لبخند رضایت در صورت ژیلست نقش بست و بار دیگر آویز را به گردنش آویخت. این من رو به هر جایی که مینلاس در اون جادو به کار برده باشه خواهد رسوند. حرف‌های بعدین دقیقاً نشون خواهند داد که چه کار کرده. هر جا که خونی بر زمین ریخته باشه. صدای ساحر اعظم سخت مثل سنگ بود. پس می‌تونید درباره نحوه مجازاتش تصمیم بگیرید. ژیلست همینطور که داشت روغن را از جام به داخل شیشه برمیگرداند که به دنبال جادوی کهربایی پیچ و تاب می‌خورد، سر تکان داد. انگشتانش را به هم مالید و آماده شد تا شمع را خاموش کند. با اشتیاق به درون آینه نگاه کرد. پلانیر پیداش می‌کنم. زیر سنگ هم که باشه. اونچه شنیدید جملاتی از داستان ساحر می آید از مجموعه داستان تصاویر فسیلی بود. این مجموعه که از 4 داستان فانتزی از 4 نویسنده مشهور این ژانر تشکیل شده، برخلاف بیشتر آثار فانتزی چاپ شده در ایران، مخاطب کودک و نوجوان نداره. اولین داستان این مجموعه که بخشی از اون رو شنیدید، نوشته جولیت ای مکنا، مؤسس گروه نویسندگان فانتزی. در این داستان سحر و جادو محوریت داره، اما بیشترین حجم اون به انتظار از راه رسیدن ساحر خودفروخته‌ای به نام مینلاس میگذره که قراره با جادو منطقه‌ای رو از شر حملات دزدان دریایی نجات بده. فضای قرون وسطایی این داستان سرشار از صحنه‌های قتل مردانیه که قراره خبر ورود ساحر رو به کاخ لرد هالفران برسونن. ساحر با اومدنش نه تنها منطقه رو نجات نمیده، بلکه همه سپاهیان لرد رو هم به کشتن میده. آخرین صحنه این داستان بیش از هر بخشی حاوی عناصر جادوییه و طی اون یک جادوگر واقعی که به منطقه احضار شده به مقام بالاتر خودش قول میده مینلاس رو به محضر دادگاه جادوگرها تحویل بده. دومین داستان مجموعه با عنوان عامیانه پسر دتوایلر نوشته تام ریمیه. این داستان از زبان یک کارگاه خصوصی به نام برترام روایت میشه و حکایت یک سلسله قطعه زنجیره‌ایه که در همه اونها ردپای یک پسر خوش‌قیافه اما قوزی به نام اندرو دتوایلر دیده میشه. برترام که با ردگیری دتوایلر متوجه میشه که او دائما در حال نقل مکانه، در آخرین محل اقامت اون اتاقی اجاره میکنه و با پنهان شدن در کمد اتاق دتایلر از راز قوز مصنوعی او و زندگیش که وابسته به خون قربانیانشه آگاه میشه. سومین داستان این مجموعه با عنوان و چه گوزن کوچولویی نوشته کریس روبرتسون، رمان نویس و نویسنده کتابهای مصور. داستان او در قالب روزنگارهای یک هلندی جویای کار به نام آبراهام ون هلسینگ در سوماترا و نامه‌های یک پزشک طرد شده از محافل علمی به نام فرانسیس نوشته شده که در سوماترا به ظاهر در یک مزرعه تنباکو تبابت می‌کنه، اما درگیر آزمایشاتی بر روی دستکاری‌های ژنتیکی. روزنگارهای ون هلسینگ از خاطرات روزانش در مزرعه آغاز میشه که بعضی از کارگرانش بر اثر حمله یک موجود عجیب الخلقه که قربانیانش رو گاز می‌گیره مردن. ون هلسینگ به همراه پیشکار مزرعه و عده دیگه برای شکار این موجود راهی جنگل میشه و روایت میکنه که چگونه با موجودی به ظاهر شبیه موش‌خرمای بومی سوماترا اما از نظر قد و قامت در حد و اندازه های فیل سوماترایی روبرو میشن که چند کارگر مزرعه رو در مقابل چشمان حیرت زده دیگران از هم میدره. آخرین نامه های فرانسیس به یک دانشجوی دانشگاه سوربان از آزمایشات جنایت آمیز اون پرده برمیداره. چهارمین داستان مجموعه با عنوان تصاویر فسیلی نوشته جویس کارول اوتس که در سال 2010 نامزد جایزه جهانی ادبیات فانتزی شده. این داستان از درون زهدان یک مادر آغاز میشه که دو جنین دوقلو در اون زندگی میکنن. یکی از اونها که زبلتر از دیگریه همه مواد غذایی رو دریافت میکنه و برای برادرش هیچ چیزی باقی نمیذاره. دوقلوها یکی قوی و دیگری نحیف به دنیا میان و در زندگی بعد از تولد هم همیشه این برادر زبلتره که سالم و پیروزه و به برادر نحیفش زور میگه تا همه چیز رو به انحصار خودش در بیاره. برادر بزرگتر در 20 سالگی خونه رو ترک میکنه و برادر نحیف که حالا افلیچ هم شده اونجا میمونه و در قربت به خلق آثار هنریش یعنی نقاشی های فسیلی مشغول میشه. تصویر آخر این داستان جنازه های دو پیرمرد 78 ساله رو به نمایش میذاره که در حالی که یکی دیگری رو از پشت در آغوش گرفته یخ زدن. انگار به درون زهدان مادرشون برگشتن و خودشون به یکی از تصاویر فسیلی برادر کوچیک‌تر تبدیل شدن. مرد درد وحشتناکی داشت. در حالی که فرانسیس داشت تجهیزات پزشکیش را آماده می‌کرد، بالای سر مرد ایستادم. دستانش را گرفتم و آنچه می‌توانستم برای آرام کردنش انجام دادم. فرانسیس شروع کرد به مداوای زخم‌هایش. در ناحیه شکم زخم‌های عمیقی برداشته بود که از آن خون سیاه لزجی فوران می‌کرد. با آرام بخش‌ترین صدایی که می‌توانستم به مرد گفتم: آروم باش. علاوه بر رفتار همدلانه‌ام، بهترین کلمات تسکین بخش را هم ادا می‌کردم. مثلا می‌گفتم: ناراحت نباش، خوب می‌شی و ما حالتو خوب می‌کنیم و تعابیری از این دست، حاوی نیات خیرخواهانه. فرانسیس که میشنید میزد زیر خنده: وای آبراهام، منو به تعجب میندازی. خودت هم خوب میدونی که درد چیز بیفایده‌ایه، تهمانده غریزه بشریه که از گذشته حیوانی درش مونده و تأثیری بر انسان اندیشمند نداره. مات و مبهوت ماندم. گفتم: کمی رحم داشته باش مرد، این بیچاره داره درد میکشه. داستان‌های این مجموعه که همگی اونها در ژانر فانتزی نوشته شدن، بیش از هر چیز در به خدمت گرفتن تخیل اشتراک دارند. فضای قرون وسطایی داستان اول در تضاد با دیگر داستان‌ها قرار می‌گیره که دو تای اونها معاصرن و دیگری در قرن 19 رخ میده. تصاویر فسیلی یکی از کتاب‌های مجموعه انتخاب پریانه که به سرپرستی فرزاد فربود، مترجم ناماشنای ژانر فانتزی، منتشر میشه. او در ابتدای این کتاب خاطر نشان کرده که معیار انتخاب آثار این مجموعه فقط پرفروش بودن یا جایزه بردن اونها نیست. و در این مجموعه آثاری انتخاب شده که مطالعه اونها برای شناخت دو ژانر فانتزی و علمی تخیلی لازم تلقی شده. تصاویر فسیلی در 192 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و بهای 9000 تومان با ترجمه زهرا جلال‌زاده در سال 91 توسط انتشارات پریان منتشر شده.
با سپاس از خانم محمودی و یادآوری شماره 30558 که از این طریق میتونید پیامک بفرستید در مورد برنامه کتاب فرهنگ اظهار نظر بفرمایید. با موضوع خانه کتابدار کودک و نوجوان همچنان همراه شما هستیم و در استودیو همراه با میهمان گرامی برنامه خانم فرزانه جبارزادگان با حضور کارشناس ارجمند جناب دکتر زین‌العابدینی این بحث رو ادامه میدیم. خواهش می‌کنم.
خانم جبارزادگان، فرمودین که خانه کتابدار کودک و نوجوان به یه شکلی ارتباط مستقیمی با شورای کتاب کودک و مثلا مؤسسه مادران امروز و خیلی مؤسسات وابسته دیگه داره. خب آیا میتونیم بگیم که اصلا وابسته به شورای کتاب کودک یا نه مستقلا عمل میکنه اما همراستا با فعالیت شورا؟
نه، ما وابسته به شورای کتاب کودک هستیم. ساختار اداریمون مستقل هست ولی فعالیت هامون در راستای فعالیت های شورای کتاب کودک هست.
خب یعنی در واقع بازوی اجرایی قوی برای شورای کتاب کودک.
خانم دکتر انصاری که دبیر شورای کتاب کودک هستن، در واقع شورای مدیریت خانه کتابدار هم حضور داره.
خب بسیار عالی. شما فرمودین که دو تا کتابخونه دارین و این کتابخونه ها در محیط کتابخونه کارگاهی برگزار میشه. غیر از اینا باز فعالیت های دیگه ای داره خانه کتابدار؟
بله. یکی دیگه از فعالیت‌هایی که ما برای اعضامون داریم اینه که در طول سال به مناسبت‌های مختلف ویژه برنامه‌ای برای اعضامون برگزار می‌کنیم. مثل مناسبت‌های مثل روز جهانی کتاب کودک، روز خانواده، پایان تابستان و آغاز مدرسه، روز زن، پرده‌خوانی عاشورا، شب یلدا، روز عصای سفید و مناسبت‌های دیگه. در بعضی از مناسبت‌ها ما با هدف این که بچه‌هامون با کتاب‌های مرجع به خصوص فرهنگنامه کودکان و نوجوانان که الان تا جلد 14ش چاپ شده آشنا بشن، یه سری مسابقات برگزار می‌کنیم. به این صورت که یه سوالاتی مطرح میشه و به بچه‌ها داده میشه و آدرس جواب این سوالات هم به بچه‌ها داده میشه. بعد بچه‌ها میرن سراغ کتاب‌های مرجع، اونا رو ورق می‌زنن، کار با کتاب‌های مرجع رو آموزش می‌بینن و جواب رو از مدخل مورد نظر پیدا می‌کنن.
خب خیلی جالبه، این برنامه ها کاملا کتاب محور هست، یعنی بچه غیر مستقیم هم میره یه مدخلی رو میخونه، خیلی مدخل های اطرافش رو میبینه و یک منبع مرجع خیلی خوب مثل فرهنگنامه کودک و نوجوان رو میشناسه و به طور کلی تقویت مطالعه رو داره. در برنامه های دیگه چی؟ برنامه های کتاب چه جایگاهی داره؟
یکی از مهمترین نوآوری هایی که خانه کتابدار داره طرح اجرای طرح سبد خواندن هستش. داخل این سبد ها کتاب میتونه برای رده های سنی مختلف قرار بگیره و این سبد ها میتونن داخل خونه ها برن، داخل مدارس برن، داخل حتی کارخونه ها برن و بر اساس نیاز مخاطب طراحی بشن و امکان استفاده از آثار خوب رو برای افراد جامعه به سهولت فراهم بکنن. ما در خانه کتابدار 4 دوره سبد خواندن در خانواده رو برگزار کردیم که الان 4مین دورش در حال برگزاری هست. 4 دوره سبد خواندن در مدارس رو برگزار کردیم و که این مدارس و خانواده ها از همون محله منیری انتخاب میشن.
اون وقت این سبد ها در واقع امانت داده میشه به اونها یا نه؟ یا اینکه در اختیارشون قرار میگیره برای خودشون چطوری هست؟
بله، برای سبد خواندن در خانواده من اگه بخوام بگم ما مثلا 10 یا 12 تا خانواده رو انتخاب میکنیم، بعد این سبد ها که کتاب های مخصوص کودکان، نوجوانان و بزرگسالان درونش هست رو به اونها میدیم. ماهی 1 بار جلسه دارن، میان توی کتابخونه دور هم میشینن، این سبد هاشونو با هم عوض میکنن.
خانواده های مختلف سبد ها رو جابجا میکنن.
بله، سبد ها رو با هم عوض میکنن و در اون جلسه هر جلسه راجع به یه موضوعی صحبت میکنن، درباره کتاب هایی که تو اون سبد بوده خوندن اطلاعات به بقیه میدن، با هم گفتگو تعامل دارن و این جلسات هر ماه، یعنی بعد از 1 سال هر خانواده 12 تا سبد کتاب رو مطالعه کرد.
بله بسیار خوب. البته دکتر صحبتی که پیش میاد سوال برانگیزه.
بله خیلی جالبه.
فرصت برنامه کمه. اگه یه جایی من بپرسم که به هر حال این فعالیت جنبی که نام میبرند قطعا هزینه بره، خیلی گسترده است. بله. میخواستم ببینم که این منابع مالی از کجا در واقع تامین میشه، این بودجه چجوری تخصیص پیدا میکنه؟
در واقع همون خانواده های عزیزی که گفتیم، آقای موحدی پور و خانم پیشداد که حامی مالی هم حامی معنوی خانه کتابدار هستند و کمک های دیگه
سازمان مردم نهاد.
بله
متشکرم.
فعالیت های داوطلبانه.
بسیار عالی. ممنونم. همچنان شنونده کتاب فرهنگ هستید از رادیو فرهنگ. در این لحظه ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم هانیه حاجیان، عضو کتابخانه خانه کتابدار. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم حاجیان، خیلی متشکر از اینکه این فرصت رو در اختیار برنامه گذاشتید.
سلام، خسته نباشید. متشکر از تماس شما. من دفعه مرسی هستم.
سلام عرض میکنم سرکار خانم حاجیان، خیلی خوشحالیم که مهمان برنامه ما هستیم. خب خیلی جالبه که الان اینجا ما کسی از خانه کتابدار رو داریم، اون طرف خط کسی رو داریم که عضو کتابخونه و مشتری کتابخونه هست. چی شد خانم حاجیان که شما اصلا با خانه کتابدار کودک و نوجوان آشنا شدین و عضو اونجا شدین؟
ولی من خودم توی کلاس‌های شاهنامه خوانی و مثنوی مولوی خانم اخوت شرکت می‌کردم. بعد اونجا مطلع شدم که ایشون توی خانه کتابدار فعالیت گسترده‌ای دارن و شورای کتاب کار می‌کنن و دیگه من با این شورای کتاب و خانه کتابدار اونجا آشنا شدم. ولی چون بچه کوچیک داشتم یه ذره سخت بود برام رفتن اومدن. دیگه اولین باری که رفتم دیگه خودم و دخترم اونجا عضو ثابت شدیم و هر هفته ما اونجا از امکاناتشون استفاده میکنیم، از محیط گرم و صمیمی اونجا استفاده میکنیم، از کتابای تایید شده، از استادای خوبی که اونجا واقعا زحمت میکشن، داوطلبانه خودشون میان به بچه ها درس میدن، ما استفاده میکنیم، بچه‌ها استفاده میکنن. خیلی خیلی محیط خوبیه.
خب خیلی عالیه. اون وقت شما تجربه استفاده از کتابخونه‌های دیگه یا محیط‌های دیگه هم داشتین که بتون مقایسه کنی؟
بله بله، من کتابخونه های دیگر رو می رفتم ولی هیچ کدوم رو نمی تونستم، چون بچه من کوچیک بود اون موقع، یعنی تقریبا از 7 سال پیش بچه من خیلی کوچیک بود، تازه مثلا 1 ساله بوده، هیچ کتابخونه ای نمی تونستم ببرمش. ولی اولین بار که اونجا بردمش دیدم که خیلی محیط گرم و صمیمی، بچه ها راحت می تونن با کتاب ارتباط برقرار کنن، از کتاب ها استفاده کنن، کتاب پارچه‌ای، کتاب پلاستیکی، اتاق قصه، یعنی با همه قصه های قدیمی آشنا بشن، عروسکاشو داشته باشن، ببینن، بازی کنن. این خیلی منو جذب کرد، باعث شدش که هنوزم که هنوز من با اینکه خیلی مسافت دوری رو باید برم و بیام ولی میرم و هم خودم هم دخترم پای ثابت خانه کتاب دار شدیم.
خب خیلی عالیه که شما خانوادگی در واقع مشتری اینجا هستین و استفاده میکنین و الان هم که دخترتون حتما بزرگ شدن همچنان این عشق و علاقه به کتاب رو دارن. دارن؟
بله بله بله. خب. دخترم الان 8 سالشه و خیلی مشتری طرف قرص اونجاست دیگه. خیلی بله. علاقه زیادی داره.
خود شما آیا خانواده یا افراد دیگری رو تشویق کردین که بیان استفاده کنن؟
بله بله. من هر کی تمام مادرایی که دور و برم هستن رو تشویق میکنم به اینکه بیان اونجا، بیان شرکت بکنن، توی کلاس ها شرکت بکنن، از کتابخونه استفاده بکنن، از اون محیط گرم و صمیمی لذت ببرن. واقعا یعنی تو کتابخونه یه محیط خیلی خشکیه، کتابخونه های دیگه خیلی چون خیلی قانونمندن و باید بچه ها ساکت باشن تکون نخورن، ولی اینجا اصلا کاملا محیطش فرق میکنه با کتابخونه های دیگه و واقعا بچه ها لذت میبرن از بودن اونجا.
حالا یه سوال کلی تر ما بپرسیم، این علاقمندی کودکان یا خانواده ها به کتاب چه فایده ای داره، چه اثری داره توی خانواده، مفیده به نظر شما یا نه، یا شما به ملموس دیدین که چه اثر گذاری داشته؟
صد در صد خیلی اثر زیادی روی ارتباطات بچه ها داره. بچه هایی که سخت براشون صحبت کردن تو جمع، همین ارتباط با کتاب، نمایش اجرا کردن، همین اینا باعث میشه که چون کتابایی که میخونن مثلا حالا نمایشش رو اجرا میکنن، نقاشیش رو میکشن، راجع به صحبت میکنن، این باعث میشه که خیلی بچه ها از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی خیلی پیشرفت میکنن و من از این موضوع خیلی خوشحالم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکر. در هر صورت این برنامه داره از طریق این رادیو پخش میشه که طبعا گستره فراوانی داره در سراسر کشور، حالا بویژه در تهران و شهروندان عزیز میتونن واقعا استفاده بکنن، علت خصوص کسانی که در اون محدوده دارن و اون منطقه زندگی میکنن. خیلی متشکر خانم حاجیان، لطف فرمودید.
خواهش میکنم، متشکر از تماس شما. دستتون درد نکنه، از برنامه‌تون ممنون.
استفاده میکنم، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا
بدینی. من به تعبیر شما این موسیقی زیبا در واقع اون ابتهاج و سرور رو داره منتقل میکنه، به ویژه برای مخاطبان کوچولوتر ما. بله. یعنی کودکان و نوجوانان عزیز،
حتی برای بزرگسالان بزرگسالان برمیگردن به دوران کودکی و خاطرات شیرین.
همینطوره بله. همینطوره. خب ما یه بخش دیگه هم داریم باید تقدیم بکنیم و در این بخش گفتگو میشه با اهالی فرهنگ و هنر و این کار رو سرکار خانم فاطمه عسکری آزاد انجام میدن که دعوت میکنم بشنوید.
مصطفی رحمان دوست معروف شاعر صددانه یاقوت زاده نخستین روز تیر ماه 1329 از استان همدان است. او شاعر، نویسنده و مترجم کتابهای کودکان و جوان است. رحمان دوست پس از اخذ مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران به عنوان کارشناس کتابهای خطی در کتابخانه مجلس مشغول به کار شد و سپس به عنوان مدیر مرکز نشریات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیر مسئول نشریات رشد، سردبیر رشد دانش آموز، سردبیر پدیدآورنده سروش کودکان و نوجوانان به فعالیت خود ادامه داد. او همچنین به مدت 3 سال مدیر کل دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بوده است. که بنابر گفته خودش آغاز راه او برای انتقال ادبیات برگزیده کودکان و نوجوانان ایران به زبان‌های دیگر بوده. مصطفی رحمان‌دوست علاوه بر این مدرس داستان نویسی و ادبیات کودکان و نوجوانان در دانشگاه‌ها نیز بوده است. از او بیش از 116 اثر به صورت مجموعه داستان و مجموعه شعر برای کودکان و نوجوانان منتشر شده. از بین آثار محبوب او میتوان آسمان هم خندید، ترانه‌های نوازش، بازی شیرین است، درسی برای گنجیش، توپ در تاریکی، بچه‌ها را دوست دارم، مرغ قشنگ توپلی، صدای ساز میآید، خروس خسته می‌خورد و زیباتر از بهار را نام برد. با این نویسنده محبوب کودک و نوجوان گفتگوی کوتاهی داشتم که شما دعوت می‌کنم با هم بشنویم. شما از کودکی چطور با کتاب آشنا شدیم و اصلا چطور با کتاب اخت شدیم؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم. من اولین کتابی که یادم میاد دیدم کتابایی بوده که پدرم میخوندن یا خالم میخوندن، مثلا کتابای دیوان و حافظ و نمیدونم فردوسی و صامت بروجردی و اینا، کتابایی نبوده که خیلی بخواد واسه جذب من بشه. اما خب شاید مثلا مادر بزرگ من مکتب دار بودن، پدر من از مکتب گریخته بودن مثلا، شاید این با اینکه پدرم تاجر بودن و دیگه دنبال کار علم و کتاب و درس و مدرسه نبودن، ولی به قول اون شاعر میگه همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو عاشق امور. شاید خب با هر کسی نشسته برخواست میکرد یه بحثی از علم و فرهنگ و کتاب و این حرفا بود. نه معلوم دارم همینطوری به ذهنم میاد، نمیدونم. لااقل در دبستان هیچ مشوقی من نداشتم برای این که بخوام کتاب بخونم، شعر بگم.
اون سالها کودکای اون نسل با کودکای الان خیلی تفاوت دارن. شاید انقدری که پدر مادرها الان انرژی میذارن برای کتاب خوندن بچه‌ها اون موقع وجود نداشت، ولی با استابش یعنی نتیجهش بهتر بود. انگار بچه‌ها بیشتر کتاب می‌خونن. به نظر شما الان چه تفاوتی کرده این دوران‌ها و چرا الان بچه‌ها کتاب نمی‌خونن؟
خب بگم نمی‌خونن، یکم بچه‌ها رو متهم نکنیم. ما بزرگترا کتاب در اختیارشون بذاریم می‌خونن. الان همین 6000 عنوان کتابی که در سال تقریبا برای بچه‌ها چاپ میشه با تیراژ 2000 هم که بگیریم، 3000 هم که بگیریم، درسته به هر دو کودک و نوجوان ایرانی در سال یک کتاب میرسه. به اون زمانی که ما بچه بودیم یک کتاب هم به ما نمیرسید، ما مجبوریم کتاب بزرگسالان بخونیم. من معتقدم اگر کتاب در دسترس بچه‌ها باشه، کتابخونه‌ها زیاد بشه، کتاب ارزون باشه یا کتابفروشی‌ها در دسترس باشه، بچه‌ها کتاب می‌خونه. کمان که نمایشگاه کتاب که تشکیل میشه میبینیم که لااقل اندازه پوشی یک سال کتاب پوشی ها همه اونجا کتاب میپوشن. مشکل این هست که ما بزرگترها اون کارهایی که بعد انجام بدیم تو کتاب در دسترس بچه ها قرار بگیره انجام ندیم.
دوستا به نظر شما بازار کتاب کودک الان چه خلأهایی داره؟
خیلی. وقتی میگم به هر دو کودک و نوجوان ایرانی یک جلد کتاب در سال میرسه، یعنی که باید مثلا 20 برابر 30 برابر این ما تیراژ کتاب داشته باشیم تا لااقل یک کودک نوجوان ایرانی بتونه انتخاب کنه. این خلأ خلأ بزرگیه. حالا در حیطه تولید این خلأها رو داریم، اما من فکر میکنم در حیطه پیوستگی های فرهنگی خودمون به هویت ملیمون مشکل داریم. ما کتابای خوبی که بتونه افتخار ایرانی رو به بچه ها بده کم داریم. نمیخوام ناسیونالیستی حرف بزنم، اما مسلماً در جایگاهی قرار ندارم که بگم مثلا چه ایران نباشد تن من مباد، نمیدونم حرف قشنگیه ها، ولی میخوام بگم حرف ناسیونالیستی نمیخوام بزنم. اما اون کسی سرپای خودش به استعمال فرم میشه. ما واقعیت رو باید بپذیریم که در کجا زندگی میکنیم، چی داریم، در چه جایگاهی از نظر علمی قرار داریم، تا یه پله به این بالاتر بی خودی چهار ندیم. چون میخوام به خود چهار ندم این حرف رو. اما با تمام این حرف ها ما خیلی جا داریم کار کنیم. یعنی ادبیات کهن ما فقط این نیست که چهار تا بازنویسی ازش چاپ بشه. علوم گذشته ما اصلا نادیده گرفته شده. فکر کنید فقط علم از فرنگ اومده و هیچی دیگه با ترجمه کنیم. من چندی پیش تو کتابخونه ملی کتابی از ابن سینا می‌گفتم که در مورد آناتومی بدن انسان بود. خب این خیلی دلم می‌خواست بچه‌ها رو جمع کنم داد بزنم. اون زمان که هیچ وسیله‌ای برای شناخت دیدن درون آدم‌ها نبوده، یه نفر نشسته اینو کشیده. یعنی خیلی حالا خیلی جای خرید دیگه.
با توجه به اینکه کتاب در کشورهای دنیا به سمت الکترونیکی شدن و کتاب‌های صوتی و انواع مختلفی حرکت کرده، به نظر شما این مسیر توی ایران در چه حدیه و اصلا نویسنده‌ها میتونن از این مسیر استقبال کنن؟
من خودم جز اولین کسایی بودم که استقبال کردم. حداقل متن کامل کتابامو تو سایتم گذاشتم، گفتم بخونن در این حد. بعد بعضی از کتابا رو گویا کردم. همین پریروز رو نمایی از کتابای بازی با انگشتای من بود که به صورت صوتی آماده شده و البته اون ترانه‌ام کنارش گذاشتم. ما هم داریم به اون طرف میریم ولی کنده. امیدوارم لااقل گسترش کتاب دیجیتال، چه صوتی، آدیوبوک، چه خلاصه حالا تکستو بشه توی متن، بشه توی اینترنت دید، بخشی از این بی‌توجهی ما رو به توزیع کتاب برای بچه‌ها پر کنه.
ضمن تشکر از خانم عسکری آزاد و تبریک مجدد به خبرنگاران عزیزمون، دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشی در ادامه برنامه کتاب فرهنگ با موضوع خانه کتابدار کودکان و جوان با حضور میهمان گرامی سرکار خانم فرزانه جبارزادگان، همکار خانه کتابدار کودکان و جوان و ترویج خواندن و کارشناس گرامی جناب آقای دکتر زین‌العابدین تقاضا میکنم.
در مورد خانه کتابدار کودک و نوجوان که آدم صحبت میکنه و با فعالیتش آشنا میشه، خیلی نکته جالبی به دست میاد. اونم اینه که حالا اگر کسی میخواد کار خیریه کنه یا میخواد کار مردم نهاد کنه، واقعا چه فرصت ها و چه عرصه های جالبی برای فعالیت کردن هست. خب مثلا الان در جامعه ما خیرین اغلب مدرسه میسازن، مسجد میسازن یا کارهای مختلفی انجام میدن که در جای خودش ارزشمنده، ولی واقعا سرمایه گذاری کردن و فعالیت و برنامه داشتن برای کودکان یه جایگاه ویژه‌ای داره و مثل این میمونه که یک نهالی رو ما بکاریم و اونو پرورش بدیم برای آینده. این کاری که در خانه کتابدار کودک و نوجوان اتفاق افتاده واقعا یک همچین مسیری هست که جای تقدیر و تشکر داره و مردم باید بدونن و بشناسن، هم استفاده کنن از اونجا، همین که اگر واقعا توانی دارن بیان و یه اینجور سرمایه گذاری کنن. چی بهتر از این که ما در خدمت کتاب و کتابخوانی و پرورش فکر و روح کودکان کار کنیم.
دقیقاً، چون هزینه نیست، یک سرمایه گذاری مطمئن هست برای آینده.
خانم جبارزادگان، اگر کسی بخواد از این خانه کتابدار کودک و نوجوان استفاده کنه چه باید بکنه؟ همه میتونن استفاده کنن یا نه محدودیت هایی وجود داره؟
نه، استفاده از خانه کتابدار و فعالیتش برای همه عزیزان آزاد هست و عضویت در کتابخانه خیلی ساده است. با آوردن یه مدرک شناسایی، حالا کپی شناسنامه یا یه همچین چیزی، و دادن حق عضویت خیلی ناچیز میتونن عضو کتابخونه بشن و ما بیشتر فعالیت هامون که من براتون گفتم به صورت رایگان برای اعضامون برگزار میشه و فعالیت های مربی هامون هم که میان زحمت میکشن میان به صورت داوطلبانه هستش.
خیلی جالبه.
بله، همه علاقه مندان میتونن تشریف بیارن، ما استقبال میکنیم از همه.
ساعت کارش چجوریه بعد خانم
جان؟ ما شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت خانواده ها هستیم.
حالا یه نکته‌ای که پیش میاد اینه که الان شنوندگان ارجمند میشنون میگن خب یه خانه کتابدار کودک و نوجوان هست که خیلی خوبه، ما علاقه‌مندیم استفاده کنیم، ولی کجاست؟ توی مثلا میدان منیریه، محله منیریه، تو جاهای دیگه شهر چه باید بکنیم؟ آیا خانه کتابدار طرحی داره که تو جای دیگه شهر یا حتی شهرهای
شهرستان
دیگه بله شهرستان‌ها یا همچین فعالیتی یا خودش انجام بده یا مثلا پیوندهایی داشته باشه نماینده‌هایی داشته باشه که این کار رو انجام بدن؟
بله، یکی از اهداف خانه کتابدار هم تربیت کتابداران هست برای اینکه بتونن برن دو محله‌های مختلف و شهرهای مختلف. ما به این منظور یه سری کارگاه‌های آموزش کتابداری رو در خانه کتابدار برگزار می‌کنیم که تا الان 13 دوره برگزار شده و دوره 14مش در شهریور ماه برگزار میشه. ثبت نام برای عموم آزاد هستش، میتونن بیان ثبت نام کنن توی این کارگاه، کارگاه 30 ساعته هست و شرکت کننده توی این کارگاه با مباحثی مثل مخاطب شناسی، آشنایی با ادبیات کودک، قصه و قصه گویی، کتاب و کتابخوانی، رده بندی و فهرست نویسی کتاب و فعالیت های ترویجی آشنا میشن.
و سایت هم داره خانم چپرزادگان؟
سایت خانه کتابدار بله hlpr.ir هست که تمام اطلاعات اون تو سایت هستش.
بله، اون وقت این کتابدارایی که تربیت میشن، پس از یه طرف ما متوجه شدیم که چرا اسم خانه کتابدار گذاشته شده، این اسم با مسما، و از طرف دیگه این کتابدارا اون وقت تربیت میشن میرن چیکار میکنن؟ آیا کتابدارن خودشون؟
خیلیاشون کتابدار مدارس هست.
بله،
از طرف مدارس و آموزش و پرورش میان. خیلی هم به صورت آزاد شرکت میکنن، حالا بر اساس علاقه خودشون. بعضی هم مثلا ممکنه بخوان تو خونه خودشون حتی برای بچه های نزدیک کتابخونه داشته باشن. ما امیدواریم که افرادی که میان توی این کتاب کارگاه شرکت میکنن تأثیر بگیرن و بتونن این فرهنگ رو گسترش بدن تو محله ها و شهرهای دیگه.
همین ایده های جالب و جذابی که اونجا هست و ایده های نوآورانه ای که اونجا هست میتونه برای خیلی از جاها استفاده بشه، هم مدارس هم سازمان های مختلف،
و در گسترش به نظر من فرهنگ کتابخوانی میتونه تاثیرگذار باشه.
بله، بسیار خوب. مسئله دیگه‌ای که حالا جناب قوامپوری اشاره مختصری کردن و شما فرمودین، مسئله هزینه‌های مالی هست که خب یه همچین مؤسسه و سازمانی هزینه‌های خیلی زیادی قطعا خواهد داشت و خب حالا اون فعالیت‌های داوطلبانه و عزیزانی که در واقع حمایت مالی می‌کنن این هزینه‌ها رو پرداخت می‌کنن، آیا کفاف میده یا نه، یا با کمبودهای مواجه هستیم و این کمبودها رو حالا میشه جور دیگه جبران کرد؟ یعنی ممکنه کسانی مشتاق باشن که بیان به اونجا کمک کنن، راهی هست برای کمک کردن افراد به اونجا؟
بله، هر کسی بخواد به خانه کتابدار کمک بکنه میتونه بیاد کمک بکنه، همونطور که شما گفتین حتی میتونه به صورت خیریه فرهنگی باشه و تقریبا هم ما میتونیم هزینه هامون رو بالاخره میرسونیم دیگه، یعنی کفاف میده. حالا با حمایتی که خانواده آقای موحدی پور دارن و بقیه عزیزانی که دوست داشته باشن کمک بکنن، بله فعالیت ها پیش میره.
بله، در واقع آقای دکتر زینب، من فکر میکنم این میتونه یک نمونه و الگوی خوبی باشه برای کسانی که الان دارن میشنون، شاید نگران و دغدغه‌ای دارن برای مثلا جذب منابع مالی و این نگرانی شاید باعث بشه که خیلی فعالیت نکنن.
بله،
این نشون میده واقعا اگر این جذب خیلی خوب در واقع تبلیغ شده باشه، اطلاع رسانی شده باشه، این امکان پذیره. میتونن با همکاری مردم عزیز یک مؤسسه مردم نهاد خوب شکل بگیره که حتی بتونه مشوقی باشه برای سایر مناطق یا حتی سایر شهرستان ها.
اصلا یاد یه شعری میفتم که میگه تو قدم در راه نه و هیچ مپرس، راه خود بگوید که چون باید رفت. واقعا همون قدم اولیه و فکر اولیه اگر درست باشه بعدن خودش راه خودش رو پیدا میکنه. خانم جبارزادگان، آیا افرادی حالا مثل همین خانم حاجیان که مهمون تلفنی ما بودن هستن که توی این کتابخونه اومده باشن و شروع به فعالیت کرده باشن؟ مثلا ما کتابخونه‌های کانون رو داریم که خیلی از افراد و بزرگان علمی و فرهنگی حال حاضر ما وقتی باشون صحبت می‌کنیم میگه من از کانون شروع کردم. افرادی هستن که از اینجا مثلا شروع کرده باشن، مسیر زندگیشون عوض شده باشه، یعنی اومده باشن تو محیط کتابخونه، خب توی مسیر دیگه افتاده باشن؟
بله، البته ما خیلی خانه کتابدار جوان هستی که سال اسفند 83 افتتاح شده،
کمتر از 10 سال.
بله، ولی خیلی از مادرایی که اومدن ایده های خیلی خوبی گرفتن، به خصوص مادرایی که فعال هستن. یه نمونه هست خانم رحمانی که بعد از اینکه اومد و با خانه کتابدار آشنا شد، با فرزندش که اومد و ایده گرفت، الان در پارک شهر خودش برنامه اجرا میکنه، برنامه کتابخوانی و قصه گویی اجرا میکنه. بله، و خیلی دیگه مثلا یکی از اعضای دیگه‌مون توی ساختمون خودشون برنامه‌های ترویج کتابخوانی برگزار کرده بودن، خانم رمضانی، یه میزی توی پارکینگ آپارتمانشون گذاشته بودن، کتاب ها رو گذاشته بودن و به بچه های همسایه امانت میدادن. ایده هایی که به هر کسایی که اومدن توی خانه کتابدار، تجربه هایی که به دست آوردن، رفتن توی محیط های خودشون، حتی یه آپارتمان کوچیک، این تجربه ها رو منتقل کردن.
خیلی جالبه. بعد آقای دکتر زینالا بدین، من فکر کنم یه همچین مؤسساتی میتونن فراخوان حالا به خود اعضا حتی خانواده بدن برای گرفتن کتاب هایی که شاید خیلی دیگه استفاده نمیشه بله. تو خونه ها، اما میتونن بقیه هم استفاده بکنن. همچین اتفاقی افتاده؟
بله، ما اهدای کتاب هم قبول میکنیم و کتاب ها رو بررسی میکنیم، اونایی رو که خوب هستن از لحاظ محتوا بله. و تصویر در اختیار بقیه اعضا قرار میدیم و یه سری از کتاب ها هم اگه ما داشته باشیم تکراری باشه به مناطق محروم یا کتابخونه های دیگه منتقل میکنیم. البته برای همین توسعه فرهنگ کتابخونی در مناطق مختلف ما چند تا فعالیت دیگه هم انجام میدیم. اگر اجازه بدید من بگم، خانه کتابدار تونسته پایگاه توسعه کتابخونه ها در مناطق محروم باشه، مثل اردوگاه پناهندگان و بیش از 15 روستای محروم در سراسر کشور.
یعنی کتابخونه روستایی هم ایجاد کرد.
افتتاح بعد که این افتتاح کتابخونه ها با هدایت خانم فرزانه اخوت و همکارانشون بوده و آخرین کتابخونه ای هم که افتتاح شده در اردیبهشت امسال بوده در روستای گونجیک از توابع اهر. بعد از زلزله آذربایجان همکارای ما و اعضای گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک هر ماه توی اون روستا حضور داشتن، با بچه های مهد کودک و مدارس اونجا در تعامل بودن، براشون برنامه های قصه گویی و کتابخوانی اجرا می کردن و حضور هر ماهه اونها اونجا منجر به این شد که یک کتابخونه در اردیبهشت امسال اونجا افتتاح بشه.
بله خیلی خوبه، فعالیت خیلی گسترده است آقای دکتر.
بله.
و حتی بعضی وقتا خانم جبارزادگان معمولا یک همچین مؤسساتی گاهی وقتا میان از طریق کتابخانه سیار عرضه میکنن اون کالایی که دارن، در واقع یه نوعی هم تبلیغ هست هم اطلاع رسانی هست، در این حال حالت در واقع اهرم مشفق هم هست. نمیدونم به این فکر افتیدین تا حالا؟
بله، این حالا همین سیاری که گفتید، ما برای اینکه کتابهای مناسب و کارشناسی شده رو که کارشناسای ادبیات کودک در شورای کتاب کودک اونها رو بررسی میکنن و تایید میکنن تهیه میکنیم و برای اینکه بتونیم اینا رو به دست مخاطبانمون که کودکان و جوانان هستن برسونیم، نمایشگاه‌هایی رو در جاهای مختلف شهر برگزار میکنیم، مثل مدارس، فرهنگ سراها، پارک ها و نمایشگاه های مختلف مثل غرفه میذاریم و کتاب های مناسب رو معرفی میکنیم.
خیلی مهمه همین کتاب مناسب در اختیار کودکان قرار گرفتن، چون کتاب خیلی زیاد تولید میشه و خیلی وقتا شاید مثلا اثر منفی هم داشته باشه، ولی لیستایی که شورای کتاب کودک تایید میکنه یا لاک پشت پرنده تایید میکنه، همه اینها کتاب های مناسبی هستن که والا فرمودین به این طریق معرفی میشن، خب خیلی اثر بخشه. خوشبختانه ما هر ایده ای رو که مطرح میکنیم خانم جوانزادگان میفرمایند که بله یه اقدامی در این زمینه شده که خیلی جای خوشحالی و خرسندی داره که آدم میبینه با علارغم همه محدودیت ها و مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره و به هر حال گرفتاری های مختلفی که مردم دارن، یه گروهی داوطلب میان و یه اینجور کاری انجام میدن که خب اثرات و ثمراتش هم بعدن مشخص میشه. یعنی بعدن این بچه هایی که میان توی این کتابخونه ها مطالعه میکنن، کتاب میبینن، کتاب ورق میزنن، حتی کتاب پاره میکنن، بعدن این یه اثری روی روح و روانشون داره که شخصیت اینها رو شخصیت متفاوتی به بار میاره و بعدن میتونن از اثرات این یادگیری کودکانه حتما استفاده کنن. در پایان در جنبندی نهایی اگر شما نکته‌ای دارین یا چیزی از قلم افتاده در مورد خانه کتاب داری کودک و نوجوان یا تقاضایی دارین بفرمایید، خوشحال میشین.
من یه دو نکته دیگه دارم بفرمایید. اگر اجازه بدی، یکی سایت کتابک هست که با شعار پنجره‌ای به جهان خواندن افتتاح شده و این سایت در واقع راهنما و ترویج کننده مواد خواندنی مناسب هستش و این سایت توسط مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان اداره میشه، ولی حامی مالیش خانه کتابدار هستش و خانه کتابدار ناشر نیست، ولی توی این طی این سالها سه کتاب منتشر کرده که یکیش هست ادبیات کودکان از تولد تا سه سالگی، جلد یکیش لالایی ها و ترانه های نوازشی هست، جلد دومش خواندن و کتاب هست نوشته خانم دکتر ثریا قزل‌عیاق و رویکردها و شیوه های ترویج خواندن نوشته آقای دکتر کمال پولادی.
ما برنامه هم داشتیم قبلا در مورد همین مؤسسه پژوهشی ادبیات کودکان و نوجوانان و حالا توی اونجا هم اشاره شده. خوب شد که شما اشاره کردین به سایت کتابک یا ایرانک یا خانک یا سایت های مختلفی که توی این زمینه فعالیت دارن و از شنوندگان ارجمند خواهش میکنیم که اینا رو به کودکان یاد بدن و آموزش بدن که از اینها استفاده کنن.
بله، خیلی متشکر. به هر حال به نظر میرسه که مؤسسین و کسانی که به هر حال راهبری میکنن این مؤسسه رو قطعا مجرب و کارآزموده هستن، نگاهی چند بعدی دارن و هدایتگر. این خیلی اهمیت داره. امیدواریم که خانواده‌های محترم بیشتر همکاری بکنند و ما هم خیلی خوشحالیم که از این طریق میتونیم در واقع انعکاس دهنده یک همچین فعالیت‌های بسیار ارزشمندی باشیم. خیلی ممنون خانم جعفرزادگان، لطف فرمودید. اگر خواهش میکنم صحبت پایانی هست، جمله پایانی.
در آخرم میخواستم از همه علاقه‌مندان دعوت بکنم که به خانه کتابدار تشریف بیارن. من و همکارانم اونجا استقبال میکنیم از همه عزیزانی که بخوان اونجا بیان و ایده بگیرن و کتابخانه ما رو که کتابخانه الگو هست تأثیر بگیرن و برن تو محله های خودشون شاهد همچین خانه های خانه کتابدار هایی باشن.
پس آدرس و تلفن هم بفرمایید اگر.
بله، ما میدون منیریه، خیابان اسدی منش، کوچه دهستانی، نبش بنبست دوم، پلاک دو، خانه کتابدار هستش. شماره تلفن ها هم هست 66 96 29 04 07. خیلی ممنونم.
66 96 29 04 07.
بله،
بسیار خیلی ممنون، لطف فرمودید.
مرسی از دعوتشون.
با شما خداحافظی میکنم. متشکرم دکتر.
خواهش میکنم. بسلام.
دوستان عزیز سپاسگزاریم و یادمون باشه که خانواده های محترم چقدر خوبه که بچه ها رو با کتابخانه ها به ویژه محل هایی که با اقتضای سنی اونها همخوان هست آشنا بکنن. خدا نگهدارتون.